بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بوز فقهی مرحوم آیت الله شیخ حسین هلی، صفحه 92، تاریخ 26/9/1401، جلسه شماره 54. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته اینو مطرح کردیم که بانک ها سه قسمند. یه بانک هایی است که سرمایه‌شون فقط مال دولته، یه بانک هایی سرمایه‌شون بخش خصوصی و یه بانک هایی هم مشترک. تقسیم بانک ها به این سه قسم بر اساس این است که اون نظریه‌ای که میگوید دولت مالک نمی شود، اون نظریه باعث این تقسیم میشه. و الا اگر ما این نظریه رو کنار بگذاریم که دولت مالک نمی شود، دیگه فرقی نمی کند بین اقسام سگانه. سرمایه همش دولتی باشه، همش از بخش خصوصی باشه و مشترک باشه. این رو جلسه گذشته توضیح دادم. حالا اجازه بدید من این متنی که از جلسه گذشته مونده این تیکش رو بخونم و بعدش راجع به این که اون نظری که میگه دولت مالک نمیشه یه اشاره ای بکنم. بله.
چون آیت‌الله سیستانی میگه که دولت مالک هست. بله. آزاد شده.
یه حیث دیگه هم اشکال داره، من عرض میکنم. اونم یه راه اشکال دیگه هم داره، من توی توضیحاتش عرض میکنم. اقسام البنوک و المصارف. ازا صنفنا البنوک و المصارف لرعیناها تنقسم الى ثلاثه اقسام. بنوک و مصارف، چه اون جلسه گذشته عرض شد که مصارف حالا همون شرکت هایی هستن که اونا هم کارهای مالی و اعتباری میکنن، اینا رو میشه تقسیم میکنیم به سه قسم. ازا صنفنا رعیناها، که سه قسم میشه. الاول حکومیه، یکون رأس مالها مکونن من اموال دوله. رأس المال، رأس المال یعنی سرمایه، سرمایه این بانک های حکومتی به قول خودمان، اینا تشکیل شده از اموال دولت و حقی برای شخص معینی در اون نیست، اموال دولت دیگه، حالا بیت الماله. بل هو مصلحت حکومیه، این یک مصلحتی است، یعنی یک مالی است، مصلحتی است که در اختیار حکومته، این چیز نیست که مال شخص معینی باشه. اسانی بانک‌های اهلی، اهلیه. یتکون یعنی تشکیل می شود رأس و مال البنک الاهلی من اشتراک عدد من ذوی المال، سرمایش از اشتراک یه عده از آدم پولدار جمع میشن و سرمایه یه بانک اهل، یه بانک خصوصی تأسیس میکنن. و تکون الارباح مقسمه علی نسبت الحصص، ارباح تقسیم میشه به نسبت حصه ها، یعنی هر چی سود کرد بانک به مقداری که سرمایه گذاری کردن درش چی میشن؟ شریک میشن. به نسبت الان نسبت الحصص التی یملکها کل مشترکن منهم، هر کس که مشترک است اون بانک، اون سرمایه رو که گذاشته به اندازه اون هم سود میبره. از سالس اون بانک چی؟ مشترکه بین الحکومت و الاهالی، بانکی که بین دولت و مردم مشترکه، سرمایش مال هر دوست. تکون مجموع الحصص مشترکتن بینهم علا نسبت معینه بین طرفان، مثلا دولت فرض کن 51% داره، بخش خصوصی 49%، یا بالعکس. مثلا تو بانک های ما الان این شکل مشترک و اختصاص به دولت وجود. حالا نتیجتان و نتیجتان لازم تقسیم تکونو اموال البنوک الحکومیه مجهولت المالک، نتیجه این تقسیم اموال بانک های حکومی مجهول المالکه. یعنی ما تقسیم که میکنیم میخوام اینو بگیم، بینما تکون بنوک اهلیه معلومت المالک، اموال بانک های خصوصی خب ما اموالش معلومت المالک، پس بانک دولتی اموالش مجهول المالکه. که حالا خواهیم گفت این مربوط به اون نظریه ایست که دولت رو مالک نمیداند، در حالی که
دولت مالک نباشه چطور منتهی میشه به اینکه مجبور
مالک. الان توضیحشو میدم، این الان مختصرش حال کرده برای من توضیح میدم چشم. اما بانوک میخواد فقط اینجا میخواد بگد که بانک های مشترک رو میخواد تکرار میگه، خب دولتی ها چه افتی مجبور مالک، خصوصی ها چه افتی مال همین صاحبان سرمایه، اما بانک‌های مشترک چی میگه؟ اونم خب میشه مجهول مالک دیگه، به خاطر که بخشی از سرمایه‌اش مال دولته و پولا با هم قاطیه دیگه، بازم میشه مجهول مالک. اما البنوک المشترکه فإن اموال الدوله فیها تكون مجهولة المال مجهولة المالک و قد اختلط به اموال معلومة المالک، او اموال مجهول المالک به اموال معلومت المالک مخلوط شده، پس بازم میشه مال معلوم المالک و مجهول المالک. و هی اموال اونا معلوم المالکاش چیست؟ اموال الاهلین الذین کانت لهم سهام فی، اونا که سهامدار بودن اونا معلومت المالک هستن. خب حالا این تا اینجا مطلبی نداشت، از اینجا بحثمون شروع میشود که در رابطه با بانک دولتی چه باید بگی؟ ایشون فرمود خب بانک دولتی نظر آقای هلی این استش که مجهول المالکه، لذا وقتی مجهول المالک میشه ما بحثش جدا میشه از بانک های اهلی، اگه مجهول المالک نبود فرقی نمیکرد. البنک الحکومیه و طبیعیون ان افراد البحث و الکلام فیها که قسم مستقل ادنم هو بنان علا ان دوله لا تملک ما تحت یده ها من الاموال فتکون و ذالک المال من افراد المال المجهول مالکو. طبیعیست که افراد یعنی جدا کردن بحث، و الکلام فیها یعنی صحبت کردن در بانک حکومی چه قسمه، یعنی به عنوان یک قسم مستقل، چرا عنوان قسم مستقل برخورد، این در چه صورت میشه قسم مستقل جداش میکنیم؟ این بنابراین است که دولت لا تملک و ما تحت یدیها من الاموال، بنابراین که دولت رو مالک اموال ندانیم، یعنی اموال در دست دولت را مجهول المالک بدانیم. فیکون و ذالک المال من افراد المال المجهول مالکو، خب میشه درست از افراد. اما من یرا من الفقها، یعنی یرا این اعتقاد دارد از فقها که چی؟ به ان دوله و این کانت جائرتن، دولت ولو دولت جور، حکومت اسلامی نباشد، حکومت غیر اسلامی که بر اساس جانشینی از معصوم تشکیل نشده باشد، بر اساس نیابت مثلا فقیه از امام معصوم تشکیل شد، ولو دولت جائر باشد، اوتا معمولی عادی، اینا مالک هم جائر، نه اینکه یعنی زورگو ستمگرا، جائر یعنی اون که اذنی در این که منصب سرپرستی و ولایت و مردم داشته باشه، اذنی در این قسمت از شرع نداشته باشه، حالا میخواد زورگو باشه میخواد عادل باشه، این جائر همین معناشه. شما در مکاسب هم رو خوندید دیگه، جائر یعنی اون که حکومتش مشروع نیست، نه اینکه ظلم میکند به مردم. فهین از آره الان در یک کشوری از آن فرض کن مثلا کشورهای همسایه ما خیلی هم به عدالت برگزار کنند، همینطور
باشه،
آره اگه واقعا با عادل باشه. فهین ازن لا یفرق الحال من الوجهة العلمیه بین البلوک دوله اول اهالی، فرما اگر که ما قائل بشیم به نظر اون فقها که دولت رو مالک میدانن فرقی نیست از وجه علمی بین بانک‌های دولتی و بانک‌های اهلی و اثری دیگه برای این تقسیم باقی نمونه، چون همشون میشن، فرقی نمی‌کنه، دولت هم مالک میشه، شخص خصوصی، شخصیت‌های خصوصی و به حساب اشخاص عادی هم مالک میشن. خب دیگه فرقی نمی‌کنه این بانک، پولی که شما از بانک دولتی میگیری از مالکش گرفتی، همونطور که پولی که شما از بانک خصوصی میگیری از مالکش گرفتی، یا پولی که میدی و به او قرض میدی یا امانت میذاری به یک شخصی که مالک میشه اما قرض میدی و اون در شخصیت عادی و معمولی هم همینطور، چه به دولت چه به شخص عادی بدی همینطور میشه، یکی هر داش مالک، هر همشون مالک میشن. خب و علی اعتبار ان اموال البنوک و المصارف الحکومی مجهولت المالک تختلف و طبیعت المعاملت المصرفیه. اینو توضیح میدم یه چند لحظه، و بر فرض این که معتبر باشد حساب بشود اموال بنوک و مصارف و مجهول المالک، طبیعت و ماهیت معاملات بانکی عوض می شود. خب چطور عوض می شود؟ از باب این که این شخص که بده و بستون می کند با این بانک، وقتی پول می گذارد بانک، یعنی داره پولشو می ریزه تو پولا مجهول المالک، کسی نمیدوند که مثل اونت که به منزله تلفه، یعنی از این به منزله، یعنی از این به بعد دیگه مالک نیست، چون پولشو ریخت تو پولای مجهول المالک، دیگه که نمیتونه جدا کنه برداره که قاطی شد، پولشو ریخت تو مجهول المالک، از این به بعد هم درسته خودش مال اینه ولی راه جدا کردن که نداره، لذا به منزله تلف میشه. اینطور میشه وقتی که پول رو میزه، پولی رو هم که از بانک میگیره، مثلا بانک بهش قرض میده یا فرض بفرمایید که یه پولی میده بهش تحت یه معاملات دیگه غیر از قرض، بازم مجهول المالکه، چون دولت که بانکی داشت این پول رو میداد، خب این بانک دولتی بود، فرض الان کردیم که دولت مالک چیزی از اموال تحت یدش نیست، مالک اینا نیست، پس مال از مالکش نیست، لذا مجهول مالک میشه. لذا میگه اینطور که بگیم ماهیت عملیات بانکی متفاوت میشه. وقت اینجا باید یه فکری بکنیم درستش کنیم که چه کار باید کرد. لأن فی بعضها، حالا توضیح میده چرا عوض میشه، حالا میخواد توضیح بده که داد و ستد ببینید چه جور فرق میکنه. لأن فی بعضها، یعنی در بعضی از این عملیات بانکی، یکون و شخص هو الذی یدفع المال الی البنک ابتداعا لیسترجعه منه بعد مدت و هذا کما فی الودایع و الحوالات و توفیر و امثالها. میفرماید که تو بانک یه معامله هست که ما پول به بانک میدیم، او به ما پول نمیده، ما میدیم. حالا این که ما میدیم، یه وقت هستش که میدیم که به او برگردونه، هذا کما فی الودایع، امانت که میداریم پول بانک، همون سپرده که مثلا بهش میگیم امانت، این همینطوره، میدیم که فردا پس فردا دلمون خواست بریم پس بگیم. یا حوالاتی هست، پول میدیم بانک که بهش میدیم که یه طرف دیگری در یه شهر دیگری این پول ما رو از بانک بگیره، مثلا شما توی قم پول به حساب واریز میکنی تا طلبکار از شما توی مثلا تهران برد شعبه بانک و طلب شما را بگیرد. اینجوری اینه میشه حواله. توفیر هم خواهد آمد در بحث‌های آینده، این حوال توفیر بحثش مفصل میاد و امثاله ها، اینا هم یکی یکی بحثش میاد، شما قصدشون نخواهد. خب میگه اینجاها شما پول میگذاری بانک، شما پول نمیگیری، پول میدی. و یکون و اتال مال فیاز سوال من قبل شخص الالبنک به منزلت من اطلف ماله، این اعطاء مال به بانک به منزله اتلافه. چرا؟ چون شما مال دو ریختی لا مال مجهول المالکا و دیگه نمیتونی ازش جدا کنی، ریختی تو مجهول المالکا نمیتونی هم جدا کنی، یه منزله اتلافه. اتلاف نکردی، الان هم یه مقدارش تو این هست ولی فایده ای نداره. مثل یه انگشتری که بیفتد ته یک چاه بزرگی، او این انگشتری که افتد ته اون چاه هستش هنوز ولی به منزله اتلافه، چون دیگه کسی آره نمیتواند حز برد این انگشتر رو پیدا کنه بیان که ته این چاه هست. خب این همینطور میشه، فرمود این به منزله اتلاف میشه. و این دل استرجا، حالا بعدن که پس میگیره چی میگه؟ مسئول مالی که پس گرفته دیگه مال خودش نیست. و این دل استرجا یکون ما یأخذه منهم مع ما یضاف الیه من الفوائد من فروع المال المجهول مالکو. فرمود وقتی که پس میگیره آنچه که از اونها گرفت با اون فایده و سودش، فواید یعنی اون سودی که روش میذارن بهش میدن، هر دوتاش فروع یعنی از مصادیق مجهول المالک دیگه، یعنی اصل از مال خودش به اضافه اون سودی که روش میذارن، این از مصادیق مال مجهول المالک، نه اصلش مال خودشه نه سودش، همش مجهول المالکه. و یحتاج هی نظر الاجازات الحاکم شدید تصرف بدر کرد اموال المأخوذه، احتیاج دارد به این که از اجازه حاکم شرع استفاده بدون اون نمیتونه، چون گفتیم که مجهول المالک در اختیار مال امامه و بعد از امامم نایب عام امام تو مسجد جامع شاهد باشه. ولایت حق و فل بین قرضون، اصلا قرض شکل نمیگیرد که شما بگید من به بانک پول قرض دادم، قرض شکل نمیگیرد، بانک نمیتونه مالک بشه، قرض تملیکه، شما میخوای تملیک کنی به کسی که مالک چیزی نمیشه. خب ولا یکون ما یأخذه من الفرع المستحق من الفوائد الربویه، و آنچه را که میگیرد از اون مالی که مورد استحقاقش هست، یعنی من الفرع یعنی اون سودی که مثلا بهش میدن، اضافه ای که بهش میدن، این اضافه ای که بهش میدن من الفرع المستحق، یعنی اون اضافه ای که سودی که حالا بهش تعلق میگیره،
فرق
اینجا نوشته، فرق هم باشد میشه اون مال، آره اون هم باشه من الفرق المستحق، یعنی اون مالی که بهش داده میشه من الفوائد الربویه، این مال ربوی حساب نمیشود. چرا؟ چون که قرض شکل نگرفته، قرض اگر شکل بگیره او اضافه ای که میدن میشه ربا، قرض شکل نگرفته که اضافهش بشه ربا، اون اضافه ای که به او میدن از اون سودی که خلاصه محاسبه میشه در حقش، فواید ربوی حساب نمیشه. پس کتاب شما اینو با قاف نوشته، درست؟ بله. خب
ایشون تو بحث یا نصیب مالکیت جهت و امام رو مطرح کردن، خب اینجا چرا چطور
قائل به این نیستن که دولت مالک باشه؟ چشم، اینو الان توضیح میدم. اگر به من این عبارشو تموم بکنم میخواستم رو توضیح بدم دیگه، الان چشم فرمود شما هم که شد تأکید شد توضیح بدم. و هنا که پس تا اینجا ایمال پولی که ما میدیم، پولی که میدیم به بانک، و هنا که و فی بعض صور الاخرى یکون البنک و الدافع الابتدایی، از اون طرف گفت اول پول بانک میده، ما هیچ پولی نمیدیم، او جایی که بانک به ما قرض میده، خب دافع الابتدایی للمال، و یستلم ما یدفعهو، یعنی میدهد بعدش یستلمو، یعنی پس میگیرد، ما یدفعهو بعد مورد مدت معینه پس میگیرد، از کی؟ من القابض، از اون که مالو گرفت حالا پس میگیره. و یتحقق ذلک فی جمیع صور الاقراض، همه قرض دادنایی که ما میگیم اقراض، یعنی قرض کردنای ما که دولت میشه قرض دادن، اقراض یعنی دولت قرض میده، بانک دولتی قرض میده، بانک دولتی اقرازش قرض دادن به ما که ما از بانک پول قرض میکنیم، همش همین جوره. یعنی همش او اول پول به ما میده، ما بعدن با پول پسش بدیم. و بعض صور تحویل، یعنی بعضی حوالام همین جوره، یعنی بعضی حوالای دوره که او شخص اعتبار داره، آدمای معتبر، ولی اون که هیچ پولی تو حسابش نیست، اما دولت اون حواله‌ای که کسی میاره چی میکنه؟ وصول میکنه، میده و بعدن از این طرف میگیره. اینم یک قسم حواله است. حالا همش اینجور نیست که، اینطور نیست که مثلا الان چک حال میشه، الان امروز چک اومده است. مثلا فرض کنید که یه جایی تو کشور ما تا حالا که اینجوری دست بود که اگه چکت بخواد پاس بشه باید پول به حسابت باشد، باید پولت پول داشته باشه تا چکت رو پاس کنن. ولی یه جایی هم هست دلیل شده که نه، آدم اعتبار داره، اون شخص اعتبار داره، ولو پول به حسابش نباشد بانک چکشو پاس میکنه، بانک چک اون رو پاس میکنه و بعدن از اون میگیره، حالا با اضافه شو هر چی. یعنی بانک معطل این نمیشود که این پول به حسابش باشد یا نه، این دستش که دست کسی میدهد که اون بهش خاطر جمعه. خب بله تو کشور دیگه بحث، بله بله بله. و من الواضح ان المال المأخوذ من البنک ابتداءا یکون من المال المجهول مالکو، بفرماد که مالی که اخذ می شود از بانک ابتداءا بنابر این فرض، اینم چون مال مجهول مالک، ولابد دل تصرف فیه من من اجازت الحاکم شرعی کما تقدم. خب پس این الان مالو گرفتی، مجهول مالکه، باید از حاکم شهر اجازه بگیری، مثلا رفتی قرض کردی از بانک، بنابر این نظریه اینطوری. خب حالا بعدن که میخوای بدی چی چی؟ و اما حین استحقاق، خب اونو دیگه اجبارا از شما میگیرن. حین استحقاق یعنی حینی که بانک مستحق است که مثلا سررسید، حین استحقاق یعنی سررسید که طلبش باید پس بگیره، و مطالبه البانک للمدین که مطالبه میکند بانک از آدم مدیون آنچه که به او داده است نا، فانما یدفعه المدین من الاصل والفروق المستحقه. اینجا خب قافشو داره، یکون و مأخوذا منه علی نحو القهر والاجبار. خب اینم چه، اینا رو باید بده دیگه، این پول و اصل و فرعشو باید بده، نمیتونه نده. آره آره آره، الان مثلا فرض کن 40 میلیون داده است، 60 میلیون پس میگیرد. این که 40 میلیون داده است 60 میلیون پس میگیرد، هر ماهی خلاصه یه اقساطی درست کرده و اونو پس میگیره، یه مقدارش اصل پولی که داره، یه مقدارش هم اضافه شده، میگه کل اینو مجبوری بدی، چون اگر ندی به حرج میفتی، میان و خلاصه اون ضمانت هایی که هست اونها رو اجراییش میکنن و نمیتونی تحمل کنی. خب اونم میگه اون از قهر و اجبار میگیرن، اشکال نداره، آدم به حرج که طور نیست و حرمت نداره. ببین شما پول که از بانک گرفتی شد مجهول مالک، حالا شما از اون طرف میخوای چه کار کنی؟ پس بدی. میگه خب پولی که از بانک گرفتی مجهول مالک، با حاکم شهر باید مصالحه کنی، مثلا حاکم شهر اجازه میدهد که تو در این مال تصرف بکنی، و پولی هم که بعدن پس میدی بری، تو مسئولیت شرعی نداره، چون چاره ای نداری، باید پس بدی. لذا تو این، حالا میشه بعدن توضیح خواهم داد، لذا اون نظریه مجهول المالک تو وام گرفتن از بانکا به این شکل اگر پیش پرداختی نداشته باشه خیلی چیه، خیلی حل میکنه، از بانکای دولتی راحته، میگم بابا اینی که گرفتم که مجهول المالکه، بعدن با مثلا به مجتهد خودم میگم، اون میگه که خب مثلا اینو از جانب من به خودت قرض بده، میگم خیلی خوب قرض داد، و بعدش او اقساطش رو هم که بانک مجبوری بپردازی برو بپرداز. این روزهای دیگه بیشتر توضیح میدم، مثلا اینجا تا اینجا بمانه. این یک کلمه راجع به مجهول مالک بگم، آقای خبازم فرمود حال نیفته به جلسه من. آقا جون در بحث این که دولت مالکه، اشیا تحت تملکش میشه یا نمیشه دو تا بحثه. یه بحث کلیه که مربوط به این است که آیا عنوان مالک میشه، شخصیت حقوقی مالک میشه یا فقط شخص حقیقی مالک میشه. این کسانی که امروزه میگن دولت مالک نیست، این اشکالشون نیست. آدمای ساده فکر میکنن که اشکال کسانی که میگن که دولت مالک نمیشه اینا شخصیت حقوقی رو مثلا نخوندن و نمیدونن که نه اصلا این یه اشکالاتی بوده از سابق، ولی این اشکال نیست. این آقایونی که الان میگن دولت مالک نمیشه، این حرفشون این نیست که ما مالکیت شخصیت حقوقی رو قبول نداریم، فقط مالکیت مال شخص حقیقی. نه، مالکیت شخص حقوقی رو به رسمیت میشناسن. مشکلشون این است که این دولت جور ولایتی بر این که اومده خودشو به عنوان دولت قرار داده، ولایتی بر این ولو این که بگیم این یه عنوانی درست کرده، این عنوان ولایتی ندارد، ولایتی ندارد بر این اموال. از کجا ولایتشو درست میکنید؟ ولو این که عنوان میتونه مالک بشه، ولی باید یک ولایتی وجود داشته باشد از طرف اون عنوان بر اون اموال تا بتواند در اون تصرف کند. ولایتی نداره. مشکلشون اینه. اون وقت حالا میگن اگر این لذا اگر کسی اومد گفتش که نه، در زمان غیبت امام زمان علیه السلام حکومت مشروع تشکیل دادنش و شخصی هم که از جانب او شرعیت محرز است حکومت رو تشکیل داد، اگر اینجور شد اشکال مالکیت دولت از بین میره. میگیم نه خب دولت که چون عنوان حقوقی که میتونه مالک بشه، و اینجا هم این ما این نظریه رو قبول کردیم، هم صغراش درسته هم کبراش درسته و لذا حل میشه بسه. ولی در خصوص بانک دوباره یه مشکل دیگری میمانه و اون هستش که برخی از عملیات بانکی عملیات خلاف شرعه. لذا اینجا یه مشکل دیگه موند که حتی پذیرفتیم که عنوان بانک نسبت به اون اموال، یعنی عنوان دولت نسبت به اون اموال ولایت دارد، اما ولایتش نسبت به اموالیست که مشروع تحصیل کرده باشه. بخشی از این اموال نامشروع در اختیار بانکه، مثل اینکه جریمه دیرکرد گرفته و لذا او اموالم با اموال دیگه مخلوط شده. پس از سه حیث اشکال وجود داره. اشکال اول کیست؟ بیا که اصلا من شخصیت حقوقی رو مالک نمیدانم. این اشکال میگم دیگه رفته کنار، امروزه این اشکال نیست. اشکال دیگر این هستش که خب ولایت را برای این شخصی که متصدی عنوان است نسبت به این اموال قبول ندارم. این اشکال بعدیه. و اشکال سوم بعد از پذیرش این در خصوص بانک، این اشکال است که بعضی از معاملاتش معاملات شرعی نیست، خلاف شرعه و لذا اموال حلال به حرام مخلوط میشه و از این جهت بعضیاش مجهول المالک میشه، چون مال حرام که بانک نمیتونه مالک نمیشه که مال صاحبای قبلیشه، اون صاحباش هم که معلوم نیست که مجهول المالک از این حیث شکل میگیره. آفرین. هر کدام که نپذیری میگه سه مجهول المالک حاصل میشه. لذا این اشکال در این سه بخشه، نه فقط در اون بخش اول که کسی بگه آقای حرفا دیگه شوخیه. و لذا امروزه هم بزرگانی از حتی آقای صدر، که مثلا آقای صدر که بانک لاربوی رو نوشته و خیلی هم خدمتتون عرض کنم که در صدد حل مسائل اقتصادی اینها بوده، او هم مشکل این قصه مجهول مالک را حل نکرده. این نظر یه نظره، مثلا فرسان مثل آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای صد، اینا در مقابل اینا مرحوم امامه. مرحوم امام میگه فرمود نه، دولت ولو جائر مثل صدام و نمیدونم فرض کن شاه و هر کشوری از کشورهایی که اصلا حکومت اسلامی نداره، ایشون فرمود نه، عنوان مالک میشه و لذا کار میگم کار بس ولد فقیه نداره دا، ولو صدام لعنت الله علیه. اون میگه دولت مالکه آنچه که تحت یدش باشه و لذا معامله کردن با بانک دولتی مثل معامله کردن با بانک خصوصیه، از این جهت فرقی نمی کنه. الحمدلله رب العالمین.